هشتگ گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشند.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت‌های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. علیرضا پورجعفری هستم به همراه همکار خوبم سرکار خانم فاطمه حسن‌پور. هشتگ گفتگوی یک شنبه هفته رو به شکل زنده تقدیم حضورتون میکنیم.
بله، فاطمه حسن‌پور هستم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران و اهالی خوب هشتگ گفتگو. جا داره آقای پورجعفر همین ابتدای برنامه 17مین روز از مرداد ماهو که مصادف با روز خبرنگار به همه اصحاب رسانه تبریک و تهنیت بگیم، مخصوصا به دیدبانان امین جامعه که در عرصه‌های مختلف پرچم آگاهی آزادگی رو برافراشتن. این روز رو به همه همکاران و دوستان خوب تبریک میدم.
بله، بنده هم به نوبه خودم گرامی میدارم یاد و خاطره همه شهدای عرصه رسانه به ویژه شهید محمود صارمی رو تبریک ویژه هم عرض میکنم خدمت همه همکاران رسانه ایمون در همه رسانه ها در سر تا سر کشور پهناور.
خوشحالیم از این که از بین رسانه های دیداری و شنیداری امروز هم رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستید و مثل هر هفته میتونید با برنامه خودتون هشتگ گفتگو از طریق شماره پیامکی 30035 و شماره تلفن های 27861035 و 22652285 با ما در تعامل و هم مشارکت باشید. مقصد ما رسیدن به آگاهی برای داشتن خانواده ای سالم و شاد با بهره بردن صحیح از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است.
خب شنوندگان محترم، مخاطبان شریف و ارجمند رادیو گفتگو، بدونید که امروز قرار در خصوص اعتبار در رسانه‌های سنتی و مجازی با هم صحبت بکنیم و تفاوت نوع روایتگری ها اعتبار منبع رو در این رسانه ها با هم بسنجیم. به تناسب موضوع هم خدمت چند تن از اساتید و البته یکی از خبرنگاران خوب خبرگزاری صدا سیما داخل استدیو هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، معاونت آموزش انجمن سواد رسانه ایران. تبریک هم عرض میکنم فرارسیدن روز خبرنگار. خانم دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای پورجعفری بزرگوار، همچنین سرکار خانم حسن‌پور عزیز و میهمانان عزیز برنامه جناب آقای آل داوود و جناب آقای شایان مهر، همچنین همه شما شنوندگان عزیزی که امروز دارید ما را همراهی میکنید. سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردید.
خواهش میکنم. همچنین سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای علیرضا آل داوود، دبیر محترم نهضت سواد رسانه‌ای و پژوهشگر فضای مجازی. تبریک عرض می‌کنم آقای آلدابود، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین سرکار خانم دکتر وسادی و آقای شهرمهر، و تبریک عرض می‌کنم روز خبرنگار رو و گرامی می‌داریم یاد شهید عزیز و بزرگوار شهید صارمی که این روز 17 مرداد به اسم ایشون هست. این روز رو بر تمام سرداران قلم تبریک عرض می‌کنم.
خیلی خوب، ممنونم از شما. البته امروز به مناسبت روز خبرنگار، همونطوری که گفتم، این افتخار رو داریم که خدمت آقای امیر شایان‌مهر از خبرنگاران محترم خبرگزاری صدا و سیما باشیم. آقای شایان‌مهر خیلی تبریک، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان حاضر در استودیو و همینطور همه شنوندگان عزیز این برنامه، و اجازه بدید در ابتدا تبریک عرض کنم این روز رو به همه همکاران رسانه‌ایم و انشالله که بتونیم بحث خوبی رو داشته باشیم.
خواهش میکنم. البته شنوندگان محترم، در نظر داشته باشید که به صورت تلفنی هم خدمت جناب آقای مهدی محمدی، رئیس محترم فرهنگسرای رسانه هستیم. آقای محمدی سلام، عرض ادب و عرض تبریک بفرمایید.
سلام علیکم، صبح همگی بخیر. منم تبریک عرض میکنم روز خبرنگار رو، و گرامی می‌داریم یاد همه خبرنگاران که در واقع طی این سالیان در کشور ما در واقع برای انجام وظیفه جان خودشون رو مخاطره انداختن، تعدادشون هم در واقع به شهادت رسیدن. بالاخص این روز که به نام شهید عزیز، شهید محمود صارمی نامگذاری شده، یاد می‌کنیم از دو تا خبرنگاری که اخیراً طی اون سانحه‌ای که اتفاق افتاد جان خودشون از دست دادن. به خانواده‌هاشون مجدداً تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم که امروز بحث خوبی رو داشته باشیم.
درود بر شما. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه میهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن. برای شروع بحث که راجع به قرار اعتبار در رسانه‌های سنتی و مجازی صحبت بکنیم، خوشحال میشیم اگه صحبت‌های خانم دکتر وسالی رو بشنویم در مورد راه‌های تشخیص اعتبار منبع. خانم دکتر، چرا اعتبار منبع اینقدر مهمه؟
منم البته ابتدا من تبریک عرض بکنم روز خبرنگار رو و گرامی بدارم یاد و نام همه شهدای خبرنگار عزیزمون رو که در این راه سخت قدم برداشتن. به دلیل اهمیت همین کاری که دوستان ما جونشون رو پای اون گذاشتن، ما لازمه که امروز راجع به بحث منبع خبر صحبت بکنیم. خب اخباری که روزانه دارن به دست ما از جاهای مختلف میرسن، مطمئنن با اهداف متعدد و با اهداف متفاوتی تولید میشن. هر کسی از زاویه دید خودش یک خبر رو منتشر میکنه. بنابراین ما زمانی که با یک خبر یا یک مطلب مواجه میشیم، باید اول بدانیم که داریم این رو از کجا و با چه دیدگاه و زاویه دیدی دریافت میکنیم. ما معمولا یک خبر رو از دو راه تشخیص میدیم اعتبارش رو. حالا این میتونه در خبرگزاری های رسمی با اخباری که ما داریم در فضای مجازی دریافت میکنیم با هم متفاوت باشه. اعتبار علمی و اعتبار خبرگزاری ما برای یک خبر قائل هستیم. یعنی چی؟ به این معنا که وقتی که ما یک خبر رو میبینیم، مثلا نقل قولی هست از یک فرد خاص، ابتدا باید نگاه بکنیم که این فرد تا چه اندازه برای اظهار نظر کردن در مورد چنین مطلبی دارای اعتبار علمیه. به این معنا که مثلا اگر ما راجع به یک مطلب پزشکی داریم مطلب میخونیم و خبر دریافت میکنیم، کسی که گوینده این مطلب بوده آیا یک پزشکه؟ آیا از اعتبار لازم پزشکی برخورداره؟ مثلا کسی که داره راجع به اخبار ویروسی صحبت میکنه و حالا ممکنه که اصلا در یک شاخه دیگر پزشکی تحصیل کرده باشه، مسلما اون اعتبار علمی لازم برای اظهار نظر راجع به چنین موضوعی رو ممکنه که نداشته باشه. بنابراین ما ابتدا وقتی اظهار نظر ها رو میبینیم، نگاه میکنیم به اینکه چقدر این فرد در این موضوع خاص علم یا تجربه تخصصی داره و این
خب
میتونه
ممکنه منتقل کننده باشه، حالا خودشون علم رو نداشته باشه.
خب
ولی
پس
مثل
ایشون منبع اصلی نیست. باز ما راجع به اون منبع اصلی داریم صحبت میکنیم، یعنی کسی که راجع به این موضوع اظهار نظر کرده و اون داره به دست ما میرسه. حالا ممکنه که این بین خیلی ها این رو منتقل کرده باشن. اتفاقا به نکته بسیار درستی اشاره کردید، اینجاست که ما به اعتبار خبرگزاری اشاره میکنیم، یعنی کسانی که دارن اخبار رو به ما منتقل میکنن. این افراد ما باید ببینیم که این خبرگزاری تا چه اندازه داره اعتبار علمیه، دارای اعتبار هست و از نظر صحت سنجی مورد تایید واقع میشه. اگر که ما خبری رو از یک خبرگزاری رسمی دریافت بکنیم، میتونیم نسبت به اعتبار اون خبر مطمئن باشیم. اما وقتی ما اخباری رو داریم در فضای مجازی دریافت میکنیم، باید ببینیم این خبر در نهایت به کجا میرسه، منبعش چه کسانی اون رو نقل کردن. خب با یک سرچ ساده در اینترنت به راحتی میتونیم متوجه بشیم، به خصوص در مورد اخباری که خیلی اثرگذارن، ممکنه هیجانی با خودشون داشته باشن و تاثیراتی در جامعه ایجاد بکنن.
ممنونم. البته یه نکته ای رو ما اینجا باید بهش توجه بکنیم که موضوع برنامه ما، حالا من توضیح هم بخوام بدم، ما میخوایم این در واقع اعتبار رو بررسی بکنیم در رسانه‌های سنتی و در واقع مجازی. آقای آل داودی، نکته ای که خیلی مهمه و در واقع برنامه ما هم رو همین اساس هست، نقش روایت‌ها هست. ببینید، زمانی که سپهر رسانه‌ای، اقلیم رسانه‌ای، زیست رسانه‌ای در فضای سنتی خودش بود، به معنای رادیو، به معنای تلویزیون، به معنای روزنامه، کتاب و هر رسانه‌ای که ما بتونیم به عنوان رسانه در واقع مکتوب و سنتی بهش اطلاق بکنیم، نوع روایتگری ها و نوع همین اعتبار منبعی که خانم دکتر وسالی هم بهش اشاره کردن به درستی، یک شکل دهی به افکار عمومی انجام میداد و ذهن سازی میکرد، فکر سازی میکرد و رخدادهای بعدی. برای ما بگید که این روایتگری تو فضای گسترده رسانه مجازی امروز چه تفاوتی میکنه با اون رسانه های سنتی قدیم؟
برای پاسخ به سوالتون، اول یه جمله خیلی جالبی هست، یه کتابی اسم کتاب جنگ های شبکه‌ای. در این کتاب آمریکایی حدود 15 یا 20 سال قبل اندیشکده رند توی مقدمش جمله‌ای آورده که واقعا به حال و روز این روزهای ما در حوزه روایت، جنگ روایت‌ها و روایتگری وقایع و حوادث خیلی واقعا مرتبطه. میگه در جنگ‌های فردا کسی برنده نیست که بزرگترین بمب‌ها رو داره، بلکه کسی پیروزه که بهترین روایت رو از یک واقعه، حادثه یا یک ایونت، حالا هر چیزی که شما می‌بینید داره. ببینید، در روزنامه‌نگاری سنتی، خب شما بر اساس دانش و تخصص خودتون بیشتر به عنوان یک خبرنگار، یک نویسنده و کسی که میخواد یک پیامی رو در خصوص یک مطلبی بنویسه، حالا بهش اتکا میکنید. اما در فضای مجازی فعلی، چون چند تا علم خیلی الان رشد کرده، یک بحث علوم داده است، دیتا ساینس، دو بحث علوم شناختیه، اصل کاگنیتیو ساینس، و نقش بیگ دیتا در ذائقه سنجی جوامع در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و همه حوزه‌هایی که ما داریم زندگی می‌کنیم، نقش بسیار میشه گفت که حائز اهمیتیه. ببینید، در زمان قدیم رسانه‌ها می‌اومدن یک طرفه با یک سرعت مشخص، مثلا روزنامه سنتی، روزنامه‌نگاری سنتی چجوری بود؟ خبر الان اتفاق افتاده، فردا چاپ میشه. یا مثلا صدا و سیما، حتی صدا و سیما در این دنیای رسانه‌ای شده، شما میبینید داره با کمک و مکمل قرار دادن حالا رسانه‌های سایبری و رسانه‌های در فضای سایبر، میاد و اون عقب ماندگی زمانی خبریش رو جبران میکنه. ببینید، در زمان قدیم روایت‌ها یک فاصله زمانی بینشون بود، بین ساختشون، بین حالا انتشار و گسترده‌شون، اما در الان در فضای مجازی هر شخص در شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها خودش یک رسانه داره، خودش عامل رساندن پیامه. و چون این موضوع اتفاق افتاده، مخاطب روبروی ما چند تا راه داره در خصوص این
مخاطبی که دیگه به کاربر تغییر ماهیت داده.
دقیقاً، ببین، یه کاربری که داره کنش میکنه دیگه، ببین، کنشگری داره میکنه، خودش تولید کننده پیامه.
در صورتی که تو رسانه‌های سنتی مخاطب یه طرفه بود، یعنی خودش بود. کنش
نمی‌کنه. یه دازمانی خبری انجام میشه توسط سردبیر روزنامه یا سردبیر بخش رادیو تلویزیون، تموم بود. ولی الان اینجوری نیست، شما در فضایی دارید اظهار نظر میکنید، تولید پیام میکنی که میتونن مثلا لایک بزنن یا لایک نزنن. الان من اخیراً شنیدم که یه دکمه دیسلایک، یعنی نپسندیدن، هم به شبکه‌های اجتماعی در آینده نزدیک حتی ممکن اضافه بشه. ببینید، موضوع سر چیه؟ موضوع اینکه وقتی شما به نقد کشیده میشی توی روایتی که داری میگی در روزنامه‌نگاری الان، در حوزه خبرنگاری الان، باید حواست رو جمع بکنی که آقا من دارم چی مینویسم، کدوم واژه رو. من حتی اینو به شما بگم، در زمان قدیم واژه‌هاشون بار معنایی دارن دیگه. خب این بار معنایی واژه‌ها به این سمت میرفت که شما مثلا یک مقاله می نوشتی، توی مقالت از انواع و اقسام تکنیک های اقناع مخاطب هم استفاده می کردی، اما در دوران فعلی چطوره؟ واژه ها رو شما اگر حتی برای یک روایتی که شاید همه دیدنش، حتی یک فیلمی همه دیدنش، شما اون فیلم رو میخوای روایت بکنی، چون ما بر اساس فرامتن ها، یه نکته دیگه هم بگم، ببینید در زمان قدیم ما بیشتر با متن و زیر متن روبرو بودیم، اما امروز به دلیل گستردگی فضای مجازی و قالب‌هایی که داره تولید محتوا میشه، ما با فرامتن ها هم روبرو هستیم. فقط من خیلی کوتاه بگم، ببینید چون مخاطب ممکنه رشته حالا اون کلام یه مخاطب جستجو بکنه، ببینید شما یه فیلمی رو به یه شخص نشون میدید، یه فیلم ثابت، یه دقیقه 30 ثانیه، بعد به افراد میگید خب آقا این فیلم چی میگفت، میبینید به اندازه تمام افرادی که این فیلم دیدن فرامتن وجود داره. و تفاوت اصلی حوزه روایت های ما و حوزه رسانه ما با زمان قبل اینه که فرامتن ها برای یک موضوع مختلف برای هر تعداد آدمی که اونمونه متفاوت،
تمام قرائت های مختلفی از یه پیام وجود داره دیگه.
دقیقا.
خیلی متشکرم، توضیحاتتون خیلی جامع بود آقای آل داوود بزرگوار. بریم سراغ خبرنگار خوبمون آقای شایان مهر عزیز که همیشه شاهد فعالیتاش توی رسانه ملی هستیم. آقای شایان مهر، شما هر روز رویدادهای متفاوتی رو خب به زبانهای مختلف برای مخاطباتون در واقع اطلاع رسانی میکنید، روایت میکنید. میخوایم بپرسیم که چارچوب بندی که انتخاب میکنید برای این روایت ها چگونه است؟
متوجه سوالتون دقیقا نشدم، منظورتون چی هست از این بحث؟
یعنی اون زاویه نگاهی که میخواید انتخاب بکنید برای مطلبی که امروز میخواید ارائه بدید به مخاطبتون رو چطور انتخاب میکنید؟
قاعدتا ما هم مثل همه رسانه ها یک شناختی از در واقع مخاطبمون پیدا میکنیم و جامعه هدف مخاطبمون رو در نظر میگیریم و بعد بر اساس اون خب حالا یک سری عنصرهای دیگری مثل جذابیت، مثل حالا هم بحث قلاب و اینها هم ملاکمون هست برای اینکه بتونیم در واقع این چارچوب روایتی که قرار هست برای مخاطب انجام بدیم رو تعیین بکنیم. ولی خب همونطور که آقای
تأثیر چه عواملی میتونه باشه، میخوام بدونم که چقدرش آزادانه است، چقدرش توی حیطه قانونه و هر حال حقوقی که براتون در نظر گرفته میشه رو دوست داریم بیشتر راجبش بشنویم.
اگر اجازه بدید من در ادامه صحبت‌های آقای آل داوود یه بحثی داشته باشیم. ما این بحثی که داریم می‌کنیم به نظر من ما عوارض در واقع حالا اعتبار و اعتبار دادن به رسانه‌ها و روایت‌ها رو داریم می‌گیم.
بله.
ولی اگر بخوام یه نگاه مثلا ریشه شناسانه و معرفت شناسانه یا اپیستمولوژیک داشته باشیم به این مقوله، به نظر من باید اصلا برگردیم ببینیم مثلا چه شد که اینجوری شد. یعنی الان چه اتفاقاتی در عرصه اندیشگی افتاد که امروز مثلا من خبرنگار مجبورم اعتبارم رو ثابت بکنم حتی در رسانه رسمی مثل صدا و سیما. و الان بحث هست که من میگن جنگ روایت ها، من میگم جنگ اعتبارها رو افتاده. یعنی دارن در واقع رسانه ها برای اعتبار ایجاد کردن برای خودشون و اعتبار زایی دارن می جنگن با هم دیگه و چه بسا تک و پاتکه. یعنی خیلی از رسانه ها یک بخش از عملکردشون اعتبار زدایی از دیگر رسانه هاست.
بله.
به همین خاطر ما در اگر بخواید بگید از نظر قانونی اینها ما چه چارچوبی داریم در واقع روایتمون تعیین میکنیم، تنها چیزی که ما رو محدود داره میکنه همین چیز هست. یعنی همین که آقا آیا ما الان اگر این خبر رو بدیم اعتبارمان خدشه بهش وارد میشه یا نمیشه. حالا اگه من بخوام برگردم به بحثم، میخوام بگم که چه شد که اینجوری شد. شاید همه اینها ریشه در این در واقع کشفیات دانشی بشر داره. یعنی وقتی بشر مثلا کوانتوم رو کشف کرد و فیزیک کوانتوم و بعد با یک دنیای دیگری در اون عرصه کوانتومی مواجه شد، بعد از اون ور شناخت وسیع‌تری نسبت به کیهان پیدا کرد، یعنی یهو به این نتیجه رسید که آقا مثلا ستاره قطبی که نزدیکترین ستاره تو کهکشان راه شیری به ماست 444 هزار سال نوری از ما فاصله داره. یعنی الان اگر همین امشب ستاره قطبی از بین بره، ما با همه پیشرفت‌های بشریمون 440 سال دیگه تازه می‌فهمیم که ستاره قطبی از بین رفته و نوری که امشب به ما میرسه ستاره قطبی 440 سال پیش حرکت کرده. حالا یه همچین وسعت، این تازه یک گوشه از کهکشان راه شیری است که ما تا الان بشر 1,400,000,000 کهکشان شبیه کهکشان راه شیری کشف کرده. حالا بشر توی یک وسعت بیکران اینجوری از این بر توی یک فضای بسیار ریز کوانتومی که اصلا قوانین فیزیک زمان دنیای مادی ما برش حاکم نیست، دوچار این در واقع عدم قطعیت شد. به خاطر همین اصل عدم قطعیت باعث شد که اصلا به همه چیز شک کنه بشر. یعنی بعد دیو فوکو میاد در عرصه قدرت، بحث این که آقا اصلا دیگه قدرت برداره از بالا به پایین نیست، دیگه در یک شبکه
مباحث ضد قدرت و اینا که بعدا کسلز بیان میکنه
دیگه. بله دیگه، در یک شبکه پیچیده اجتماعی مثلا در تعاملات اجتماعی است و همه در واقع اینجوری نیست که یک حاکم یا یک گفتمان حاکم مثلا قدرت دستون باشه، پخش میشه در فضای. بعد مثلا لیوتار بحث اون متا نراتیو ها یا روایت بزرگ رو برش تشکیک ایجاد میکنه و میگه اصلا دیگه امروز روز خورده روایت هاست. و این چیزی که آقای داوود گفتم، من چون حالا برای تحصیلاتم تو زمینه ادبیات دراماتیک هست، ما توی درام و توی فیلمنامه به اینجا رسیدیم. یعنی رفتیم سراغ خورده پیرنگ ها، یعنی دیگه بر اساس درام ارسطویی دیگه ما شاه پیرنگ دیگه نداشتیم، یعنی طرح یک قصه مثلا آ تا زد رو نداشتیم، دیگه رفتیم سراغ خورده قصه ها و خورده پیرنگ ها و حالا جنبش مینیمالیستی و اینا که راه افتاد. نمیخوام بس چیز کنم، میخوام میگم امروز ما همه این عدم قطعیت و اصل عدم قطعیت به اینجا رسیدیم که ما امروز به نظر من فراتر از جنگ روایت ها جنگ اعتبار داریم و رسانه ها برای اینکه اعتبارشون رو در واقع ایجاد بکنن دارن جنگ میکنن، تلاش میکنن، ولی اصلا جهان داره به این سمت میره و من فکر میکنم در آینده چیز به نام اعتبار رسانی نخواهیم داشت.
یه نکته ای که حالا من در تکمیل فرمایشات آقای شاه مهر عرض بکنم این که آقای کسلز که خب یکی از اندیشمندان مشهور حوزه ارتباطات هست، در یکی از کتاب‌های خودش اشاره میکنه به بحث، میگه که آقا هر جا قدرت باشه یک ضد قدرتی هم به وجود میاد و اساساً
یک مقاومت
و اساساً این ضد قدرت هست که میتونه جلوی قدرت قد علم بکنه و حالا به قول شما اون اعتبار رو زیر سوال ببره. آقای محمدی با شما باشیم، یه اتفاقی که الان افتاده و حالا کارشناسان ما هم داخل استودیو بهش اشاره داشتن، اینکه به هر حال تو فضای رسانه نوین چندین علوم با هم تلفیق شده و به هم پیوند زده شده. فکر میکنید تو این فضا اون اعتبار در واقع اون روایت معتبر تو کدوم رسانه شکل میگیره؟ آیا تو مجازی است یا آیا تو سنتی است؟
خیلی متشکرم، من واقعا استفاده کردم از بیانات دوستان عزیزم. ببینید به طور مطلق نمیشه پاسخ این پرسش رو داد. یعنی ما گاهن با بعضی اوقات با روایت های مواجه بودیم که منشأش در رسانه های در واقع به نوعی امروزی بوده، گاهی اوقات رسانه های سنتی ما، که حالا واژه سنتی هم در واقع من باید اصلاح بکنم، یعنی این عقب ماندگی که رسانه های فعلی ما از این فضای جدید داشتن واقعا قابل توجیه نیست. یعنی در دنیا کماکان رسانه ها خودشون رو سعی کردن ادب بکنن نسبت به شرایط موجود و در واقع در این فضا رقابت رو واگذار نکنن.
بله.
اما به هر حال به لحاظ میزان تاثیرگذاری و به لحاظ میزان به نوعی ذریب نفوذی که رسانه‌های به نوعی اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی امروز پیدا کردند، ما گاهن روایت اول رو از اونها به دست میاریم. حالا صحت و سقمش موضوع دومه که حالا میگم موضوع بحث شما هم همین هست که بالاخره منابع و منبع در این فضای جدید چگونه باید تشخیص داده بشه و چگونه باید صحت و سقم سنجیده بشه. اما خود این سرعت انتشار و این روایت اول به نظرم موضوعی است که به نوعی باید بهش به ویژه تو کشور ما که در واقع این روندها روندهای خیلی بعضا ناجوان مردانه هم هست و حال اتاق خبرهایی هستن در دنیا که فوکوس کردن تو کشور ما، خیلی از داده های خبری و اطلاع رسانی ما رو میگیرن، فراوری میکنن با سرعت بیشتر و روایت های غلط به خود ما برمیگردونن.
بله.
و این در واقع به نوعی زم احترام به همه دوستان، چون من خودم دوست ندارم در روز خبرنگار حالا بیم آسیب شناسی کنیم نسبت زحمات همکاران خودمون در فضای رسانه‌ای، اما به هر حال این نفس به ما برمیگرده.
درسته،
یعنی ما خودمون رو به خوبی تجهیز نکردیم در برابره. ببینید در دوم امروز تیراژ روزنامه های ما چقدره؟ اساسا روزنامه‌ای که بتونه اتکا به منابع دولتی یا منابع به نوعی حالا خصوصی خیلی قدرتمند باشه، اصلا امکان ادامه حیات الان داره؟ در دنیا چگونه است؟ کماکان فضای رسانه های مهم اونها داره جلو میره با اتکا به روش هایی که اونا سعی کردن خودشون رو تطبیق بدن.
آقای محمدی، من فکر میکنم که اگر بخوایم حالا این بخش رو مختصرا جمع‌بندی بکنیم، فرمایش شما رو این نکته در واقع استواره که بالاخره هر رسانه‌ای یک اقتضای خاص خودش رو داره و اون در واقع روایتی معتبرتره که به عنوان در واقع روایت اول، حالا فرقی نمی‌کنه تو چه بستر رسانه‌ای، چه تو بستر فضای مجازی شکل بگیره یا تو بستر در واقع رسانه‌های سنتی. بفرمایید.
خیلی متشکریم از این که شنوندگان خوب رادیو گفتگو با برنامه هشتگ گفتگو همراه هستن. شما همچنان روی موج 103.5 مگاهرتز هستید. موضوعی که امروز مورد گفتگو قرار گرفته، اعتبار در رسانه‌های سنتی و مجازی به مناسبت روز خبرنگار.
رصد. هفته مرداد است، روز خبرنگار. خبرنگاران رکن اصلی اعتماد افزایی بین مردم و مسئولان هستند و چشم بینا و گوش شنوای جامعه به شمار می روند و در راستای رسالتی که دارند واقعیت ها را به صورت شفاف در اختیار جامعه قرار می دهند. خبرنگاران متعهد انتشار دهندگان حقیقت هستند که در جهت هدایت و برای اصلاح امور می نویسند و قلم خود را در راستای اعتلاء انسان و جامعه به دست می گیرند و از این رهگذر است که هیچگاه نباید رسالت والای خود را در صیانت از حقیقت، عدالت خواهی و تعالی انسان به فراموشی بسپارند. اهل رسانه بودن با هر سمتی، چه در رسانه‌های مکتوب، چه در رسانه‌های دیجیتال، در هر شکلی و با هر سابقه‌ای، پیش از هر چیز به شیدایی و عشقی نیاز دارد که اگر نباشد با هیچ عقل معاشی نمیتوان برایش دلایل قانع کننده ساخت. همین جاست که مفهوم واقعی اعتماد نمایان می‌شود. برنامه هشتگ گفتگوی امروز به مناسبت روز خبرنگار نگاهی ویژه دارد به موضوع اعتبار در رسانه‌های سنتی و مجازی. با ما همراه باشید.
خب تشکر میکنم از همکار محترمون سرکار خانم شعار برای تهیه این بسته صوتی که ما رو بیشتر با در واقع سمت و سوی موضوع امروز آشنا کردن. برمیگردیم به خانم دکتر وسالی و یه سوال خیلی مهم. خانم دکتر، یه نکته که خیلی مهمه و حالا به هر حال تو شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها ما باهاش به کرات مواجهیم، یه وقتی می‌بینیم که یه پیامی میاد، همین جوری هم در واقع فوروارد میشه، ارسال میشه و آخر پیامی که نگاه می‌کنی می‌بینی که خالیه، یعنی پیام سنجیده شده، حتی یه تیتر، یه لیدی در انتها پیام خالیه و اعتباری نداره. خب برامون بگید که چرا اصلا اهمیت داره که اعتبار منبع پیام فرق نمی‌کنه، خبر، عکس، نمیدونم تصویر، هر چی، ویدیو، چه اهمیتی داره که این اعتبار منبع سنجیده بشه؟
ببینید، ما این روزها به واسطه فضای مجازی اخبار و اطلاعات بسیار زیادی رو قادر هستیم از گوشه گوشه نقاط جهان دریافت بکنیم. اینکه یک خبر یا مطلبی در انتهاش منبع ذکر نشده باشه الزاماً به معنای بی اعتبار بودن اون مطلب نیست، اما به این معناست که اعتبار این منبع برای ما مشخص نیست و لازمه که حتما، به خصوص اگر یک خبر اثرگذاری باشه که میتونه در جامعه یک حرکت ایجاد بکنه، لازمه حتما منبع اون پیام رو پیدا بکنیم و صحت سنجی بکنیم تا بدونیم که این خبر تا چه اندازه میتونه درست یا غلط باشه. یکی از وظایف اصل خبرگزاری ها دقیقا همین هست که بیان بین اخباری که موجود هست صحت اخبار رو مشخص بکنن و خبر خبرهایی که خبرگزاری ها منتشر میکنن دقیقاً این تفاوت رو داره با اون اخباری که ما داریم در فضای مجازی دریافت میکنیم، که خبرنگاران عزیز ما میدونن که باید در این زمینه حتما اصل صحت، دقت و سرعت رو بهش پایبند باشن. از این جهت ما وقتی خبری رو از خبرگزاری دریافت میکنیم میتونیم به صحت اون مطمئن باشیم. خب فرق بین اخبار و شایعات با توجه به حجم بالای خبرهایی که ما داریم دریافت میکنیم اینجا خودش رو نشون میده و ما اگر که یک خبری رو تا این اندازه مهم داشته باشیم میدونیم که حتما خبرگزاری ها باید به اون پرداخته باشن. بنابراین با یک سرچ ساده در اینترنت متوجه میشیم اولین کسانی که به چنین خبری پرداختن چه کسانی بودن. اگر خبرگزاری های رسمی باشن متوجه میشیم که این حتما از اعتبار خوبی برخورداره، اما اگر که حالا وبسایت ها و وبلاگ های متفرقه باشن یا ممکنه که از خبرگزاری هایی که حالا معمولا دارای عناد هستن با مواضع کشور ما باشن میتونیم حدس بزنیم که این داره اهداف ویژه